بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین معصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین. شب چهارم این مجلس است، هدیه به روح ملکوتی امام چهارم زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام صلوات رو حسینی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل
محمد. محور بحث ما در رمضان سال 91 در حسینیه کربلایی های مشهد در خدمت شما مستمعین محترم و مهمان نواز در مورد عوامل عاقبت به خیری و عاقبت به شری بود. در مورد عاقبت به خیری و عاقبت به شری دو جلد کتاب معرفی کردیم که اگر این دو جلد کتاب رو تهیه بکنید و مطالعه بکنید از لذت خوندن این کتاب چنان بهره میبرید که مشتاق میشید در کتابهای دیگر هم سرک بکشید، تحقیقات وسیعی تری داشته باشید، چون قلم بسیار قلم روان و مطالب بسیار دقیق و مستند. نام این دو جلد کتاب هم همین عاقبت اسرار عاقبت به خیری و عاقبت به شریست، نوشته مرحوم حضرت آیت الله حاشق محمد حسن ابو ترابی یزدیست رضوان الله تعالی علیه. بسیار این دو جلد کتاب مبهوت میکنه انسان رو و به فکر فرو میبره که واقعا ببینید کیا تا مرز لعنت الله علیه آمدن اما عاقبت به خیر شدن و چه کسانی بودند که تا مرز عاقبت به خیری و علیه السلامی رسیدن ولی افول کردند، سقوط کردند، ملعون الی الابد شدند. انصافا انسان عبرت میگیره از تاریخی که قرآن کریم داستانهایی رو مطرح میکنه، از تاریخ اسلام، از اصحاب اهل بیت. انسان وقتی با تاریخ آشنا میشه واقعا دریچه‌ای در مقابل او، پنجره‌ای باز میشه و بهتر میتونه خودش رو رصد کنه، آینده خودش رو ببینه، به خطاهای خودش پی میبره. خیلی خوندن این دو کتاب برای عصر امروز ما که زمان فتنه است، آخر زمانه، از نون شب بعقیده من برای شما واجبتر و لازمتره و تا این دو جلد کتاب رو شما نخونید متوجه نمیشید که بنده چرا اینقدر اصرار دارم شما این دو جلد کتاب رو مطالعه بکنیم. در شبای قبل به چند عامل برای عاقبت به خیری اشاره کردیم. اول اینه که دائما از خدا بخواین خدا عاقبت به خیرتون کنه. اصلا این دعا نباید از زبان من و شما بیفته. و و قدیمی ها خیلی از من و شما موفق تر بودن تو این دعا، به بهانه های مختلف همدیگر رو دعا می کردن که ایشالله پیر شی، عاقبت به خیر شی. این عاقبت به خیر شی، عاقبت به خیر شی واقعا یک اصله. همه خوبی های عالم تو هم یک کلمه است، عاقبت به خیری. اگر کسی امام زمان رو رؤیت میکنه، عاقبت به خیری شده براش. اگر کسی مرضیه امام زمانه، عاقبت به خیریه. عاقبت به خیری یعنی چی؟ یعنی این که آدم کارش به جایی برسه که خدا از دست او راضی باشه، حجت خدا از دست او راضی باشه. یک عالمی از علمای شهر ما میگن در زمان آشق علی اکبر نهاوندی که مرجع زمان بود در مشهد مقدس و در همین مسجد گوهرشاد نماز میخونده، مفسر، محدث و عرضم به حضورتون که مرجع، فقیه، استاد اخلاق و زاهد، میگن آشق علی اکبر نهاوندی آخرای عمرش دیگه نماز جماعت نمیتونست بخونه، به خاطری که در این نماز گریه میفتاد و از شدت گریه بیهوش میشد و تو محراب میفتاد و نماز به هم میریخ. لذا در آخر عمر مبارکشون اصلا نماز جماعت رو ایشون تعطیل کردن. در زمان این بزرگوار بوده. یعنی یکی از علمای اصفهان میخواسته بیاد مشهد. خب اون موقع هم خیلی مثل حالا به سهولت و آسانی الان که نبوده. اولین بارش هم بوده که میخواسته بیاد خدمت علی ابن موسی رضا ارواح ناله الفدا و میره پیش عالم وقت، اون موقع رئیس حوزه، میره پیش او میگه من میخوام مشرف بشم مشهد الرضا. یه دعایی که تمامیت خیر در اون دعا جمعه، اینو یاد من بدید، من با این دعا برم و برگردم. اون رئیس حوزه و عالم وقت به این فاضل و عالم میگه برو به امام رضا فقط یه خواهش کن، بگو آقا منو عاقبت به خیرم کنید، همه چی دیگه هم نگو، منو عاقبت به خیرم کنید. ایشون را میفته میاد قم، خدمت مراجع قم میرسه، یکی یکی مراجع رو میره دیدن. میگه من اولین بارمه که پابوس علی ابن موسی رضا دارم مشرف میشم، از امام هشتم چی بخوام؟ تمام مراجع یک به یک همین حرفو میزنن که برو به امام هشتم بگو آقا منو عاقبت به خیرم کن، کارم ختم به خیر بشه. ایشون میان تورا هر شهری رو وارد میشده، حالا دامغان بوده، سبزوار بوده، نیشابور بوده، شهر به شهر هر عالمی رو میدیده میگفته که آقا من میخوام برم مشهد الرضا، یه دعا یاد من بدید که این دعا خیلی مهمه. تمام علما به ایشون فقط همین دعا رو متذکر میشن که برو به امام رضا بگو آقا من میخوام عاقبت به خیر بشم. تا میرسه مشهد الرضا، میاد خدمت آیت الله العظم آشق علی اکبر نهاوندی رضوان الله تعالی علیه، دست آقا رو میبوسه، میگه آقا من میخوام مشرف بشم حرم، اولین بارم هم هست که میخوام برم حرم، چه دعایی بکنم، چه درخواستی از امام هشتم علیه السلام داشته باشم؟ این مرجع عالی قدر، این زاهد، این فقیه، این مفسر، این محدث، این عالم کامل، این زاهد، این عامل، این متقی، این اسوه زمان، به این عالم بزرگوار اصفهانی میگه که همونایی که از شهر تا حالا بهت گفتن، منم باز بهت میگم برو به حرم و به امام هشتم عرضه داشته باش که آقا منو میخوام عاقبت به خیرم کنی. این عاقبت به خیری دائما باید تو لیست دعاهاتون باشه. چطور انسان اگر نفس نکشه میمیره؟ بله، یه وقت آقا آدم پیتزا نخوره خب بهتر، یا فلان میوه رو نخوره، حالا نخورده هم نخورده است، اما دیگه آب و اکسیژن و هوا و اینا که دیگه نمیشه بگی حالا نفسم نکشیدی خدا تن سالم بده. خب نکش دورین که نمیشه که. چطور انسان هر آن نیاز دارد به تنفس، هر آن آدم باید دائم بگه خدایا منو عاقبت به خیرم کن. تمام انبیا دعاشون همین بوده، رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. این قدم اوله، چون خود خدا گفته ادعونی استجب لکم، تو باید از خدا بخوای تا خدا عاقبت به خیری رو سر راهت بگذاره، باید بخوای. خودش گفته بگو چی میخوای، بگو تا بهت بدم. عاقبت به خیری رو اگر روش دست گذاشتی، فهم و شعور خودت رو اعلان کردی. ببینی خیلی قشنگ آیه قرآن میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. اگر کسی حکمت داشته باشه، حکیم باشه، فهیم باشه، با شعور باشه، اون وقت میفهمد که هیچ دعایی مهمتر از عاقبت به خیری نیست. پس اولین قدم دعا، از خدا بخوا. یه بار نه، دائما. دو، سعی کنید حکیم بشید، سعی کنید فهیم بشید، سعی کنید چشماتون رو باز کنید، سعی کنید از عقل خودتون استفاده بکنید، سعی کنید آن به آن فرهنگتون رو و فهمتون رو بیشتر بکنید. ببینید بعضیا تو اضافه کردن صفرای بانکیشون خیلی مقیدن، تو این که ماشینش یه نمره بالاتر بره آرزوشه، خونش یه 40-50 متر بزرگتر بشه آرزوشه، خونش از یه محله به محله بهتر بره آرزوشه، مغازش یه مقداری به حرم نزدیکتر باشه و تو مسیر باشه و اونجا که زائرا میاند و میرن بتونه سرکیسه کنه، بله، و مثل گرگ بیفته به جون زائرای علی ابن موسر رضا آرزوشه. خب تو فهم خودتم بالا ببری، آرزو کن که امروز بهتر از دیروز بفهمی، امروز حکمتت از حکمت دیروز بالاتر و عمیق‌تر و بزرگتر باشه. این دو تا نکته. نکته سوم، یه کاری کنید که آیندگان از شما به خیر و خوبی یاد کنن، اثر خوب بگذاری. اگر کسی بفهمد و بداند که هر حرفی میزند ثبت میشه، هر عملی میکند به یادگاری میماند و مجموعه این رفتارها میشه اعتبار انسان، مجموعه این رفتار و اعمال میشه زندگی و میشه فهم انسان و آبروی انسان، اون وقت سعی میکنه که یه جوری زندگی کنه که آینده ها اسمش که میاد بگن خدا رحمتش کنه. که یکی از نشانهای عاقبت به خیری هم همینه. فرزند امام هشتم امام جواد ارواحنا له الفدا فرمود که روز قیامت یک کتابی است به نام کتاب سعادت و روی اون جلد اون کتاب یه تیتری خداست انتخاب کرده، عنوان و صحیفت سعید حسن و سناء علی. خدا میگه تمام نشانه های سعید و سعادت من رو من تو اون کتاب جمع کردم. اما اونی که برای خدا مهمتر از همه است اینه، میگه سعید و خوشبخت اون کسی است که وقتی اسم او در بین مردم برده میشه، مردم او رو به نیکی یاد کنن. اینم یه نوع عاقبت به خیری. لذا رفقا بیان یه کاری کنیم نمیریم، یه کاری کنیم نمیریم، یه کاری کنیم تو دلهای مردم و در تاریخ زنده بمانیم. حالا من اسم چند نفر رو میارم، شما بگید اینا زندن یا مردن. سلمان فارسی مرده است، ابیذر، مقداد، عمار، رشید حجری، حجر بن عدی، کمیل، اینا نمرده. مرده آن است که نامش به نکویی نبرن. اگر کسی جلوی چشمشو نبیند، اون دور دورا رو ببیند، فردا رو ببیند، وقت مواظب اعمال و رفتار خودش هم هست. امشب مهمان آیات 83 تا 93 سوره مبارکه یه طه هستیم. یه آقاییه که اگه براتون بگم به کجا رسید و بعد به چه بدبختی خودشو کشون و چه سقوطی کرد باور نمی کنید. کی میتونه باور کند یه کسی اینقدر بره بالا بعد کارش به جایی برسه که ملعون الی ابد بشه و تو تاریخ اسم او علم بشه؟ خیلی عجیبه، اسم او علم بشه. مثلا برای فرقه های زاله بگن اینا سامری های زمانن. ببینی سامری یکی بوده، اما این سامری میشه یک اسوه، یک الگو، یک کد برای تمام کسانی که منحرفن. کار آدم به اینجا میرسه. به قول قرآن کریم والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یک کاری نکن اسمت علم بشه برای زشتی، برای انحراف، برای زلالت، برای پستی، برای بدبختی. یک کاری کن اسمتو علم بشه برای زیبایی، برای رسیدن به قله سعادت. ببین تا اسم یک حبشی میاد به یک سیاه چهره اشاره میشه، شما رو به خدا یاد کی میفتید؟ شما بلال حبشی دیگه یاد کی میفتید؟ جان غلام حبیب. ببینید چطور این جان غلام حبیب که سیاه بوده، آفریقایی بوده، کار او به جایی میرسد که ادبا و شعرا و عرفا و اساتید اخلاق و بزرگان دین وقتی میخوان خودشون رو بر امامی حجتی عرضه کنن بگن آی علی ابن موسر رضا، ما را مثل جون سرمون رو به دامن خودت بگیر. ببین علم بشه، اسوه بشه، الگو بشه. خب آدم وقتی میتونه از این طرف الگو بشه، چرا در خط انحراف و پستی مشهور بشه؟ اینو دیگه همتون شنیدید. مثل برادر کی؟ حاتم طائی. همقلوی حاتم بود، مادر حاتم دو قلو زایید، یکی شد حاتم، او یکیش دیگه نمیدونم خاتم بود ماتم بود نمیدونم اسمش چی بود. و خاتم تایی شهره شد در بذل و بخشش و کرم و آقایی و مهربانی. فوتوکپی هم دیگه هم بودن. حاتم مرد، شنیدید قصهشو؟ وقت برادر هم قلوش اتفاقا خیلی خسیس بود، بخیل بود، میخواست جای برادر را بگیرد. مادر گفت تو آبروی برادرتم میبری. حالا این کیه؟ برای که ببینید چقدر فهمش بالاست. یه روز به حاتم گفت تو داداش منی، منم داداش تو، هم قلو هستیم، فرق بین من و تو هم چند ثانیه بیشتر نیست، چرا اینقدر تو مشهوری من مشهور نیستم؟ حاتم گفت تو هم سر کیسه رو بله شل کن، تو هم به مردم احترام بگذار، خدا یه کاری میکنه که محبت تو هم به دل مردم بیفته. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. گفت نه من خرج نمی کنم، پولم به کسی نمیدم، اما یه کاری میکنم مشهور بشم. و واقعا هم مشهور شد. چه کرد؟ رفت تو مسجد الحرام تو چاه زمزم ادرار کرد، مشهورم شد. بعضی از جوونا که نیستن بین شما، نیستن بین شما، من برای دوربین میگم، افتخار میکنه که محله ازش میترسن. خب مردم از سگم میترسن، خب مردم از مارم میترسن، این افتخار کردن داره؟ افتخار میکنی که لات محلی، چاقوکش محلی، افتخار میکنی که خیلی زور داری، مردم میترسن ازت. خب مردم از عقربم میترسن، از مارم میترسن، از افعیم میترسن، این افتخاره؟ خب دیوانه چرا این ورغش میکنی اون ورغش کن؟ یه کاری کن مردم وقتی نگات میکنن احساس امنیت کنن، به آرامش برسن، دوست بدارن. محبوب دلها بشی، محبوب قلبها بشی، سلطان قلبها بشی. اسمت که میاد مردم لبخند بزنن، به پدرت، به مادرت دعا کنن، بگن خدا رحمتشون کنه، عجب دست گلی گذاشت، به خودت دعا کنن خدا حفظت کنه. افتخار میکنی که از پنجه بوکست میترسن، از نانچیکوت میترسن، از غداره و چاقوت میترسن، از رفیقای لاتت میترسن، از زور بازود میترسن. خب این چه فرقی میکنه با برادر حاتم؟ انسان وقتی میتونه علم بشه، انسان وقتی میتونه الگوی مردم بشه، خب چرا نشه؟ الان 33 سالت مرحوم کافی رضوان الله تعالی علیه فوت شده، به شهادت رسیده. حضرت عباسی مردم مرحوم کافی مرده است؟ به خدا نمرده است، من مردم، اونا که امثال منن مردن، کافی زنده است. کافی در اروپا، در آمریکا، در خود ایران، از این نوار فروش ها و سیدی فروش ها برید سوال کنید، از کنار این نوار فروش های مذهبی که رد میشید یا سیدی فروش های مذهبی سوال کنید. خب یه بار سوال کن، بگو بالاترین فروش سیدی مذهبی رو کی دارد؟ اولین کسی رو که اسم بیارن میگن مرحوم کافی. چرا؟ من که امام زمانی بود، برای که کیسه برای مردم ندوخته بود، برای که مردم رو دوست داشت، برای که تصمیم گرفته بود یه کاری برای خدا کنه. خدا هم گفته اگر کسی منو یاری کند، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامت. یه کاری میکنم که اگه 300 سال من مرگت بگذرد، بازم خدا بگن، مردم بگن خدا رحمتش کنه. خب بابا اینجوری نگاه کنی، رسیدن به مقامات عرفانی درست، اما ماندن در این مقامات سخت‌تر است از رسیدن به این مقامات. حالا دو زانو بشینید. بسم الله الرحمن الرحیم. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأزلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. قالوا ما اخلفنا موعدک بملكنا ولكننا غملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لكم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فَنَسِيَ فَلَا أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فاتبعوني وأطيعوا أمري فقالوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم زلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بل لحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به ف
فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها و کذالک سولت لی نفسی قال فذهب فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس و ان لک موعدا لن تخلفه و انظر الی الهک الذی زلت علی آکفا لنحرقنه ثم لننصفنه فی الیم نصفا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. چند تا نکته است در این آیات 83 تا 93 سوره طه که فهمیدن این نکات خیلی مهم. اولین نکته اینه، چشاتون ببند، غیبت حجت خدا تکراریه. امروز اهل سنت مؤدبانه، وهابیت وحشیانه میگن مگه میشه حجت خدا غایب بشود؟ این چه منجی عالم بشریتی است که 1174-75 ساله نیستش؟ مگه میشه؟ میگیم بله که میشه. شما رو غیبت حجت خدا حرف داری یا رو طولانی بودن عمر حجت خدا؟ اگر رو طولانی بودن عمر حجت خدا حرف دارید، آقای سنی، آقای وهابی، گرچه که ما با وهابیت حرف نمیزنیم، چون وهابیت نه منطق دارد، نه شعور دارد، نه فهم دارد، نه درک دارد، نه قابلیت دارد که ما بخوایم وقتمون رو صرف یه مش حیوان کنیم. با سنی حرف میزنیم، آره، چون سنی استدلال حالیشه، ما استدلال میاریم. صریح قرآن کریم میفرماید عیسی ابن مریم زنده است. الان چند میلادی هستیم؟ 2012 میلادی هستیم. عیسی ابن مریم طبق آیه قرآن 2012 سال از زنده است. چطور عیسی ابن مریم زنده است، عیسی ما زنده نیست؟ بعدم فمن اراد الله به شیئن فیقول کن فیکون. اگه خدا اراده کند یک کسی اینقدر عمر کند، آیا خدا اراده کند میشود یا نمیشود؟ بله میشود. شاید سنی به ما بگه شما از کجا میدانید که خدا اراده کرده است؟ میگیم باریکلا، شما از کجا میدانید که اراده نکرده است؟ که تو شما میدانید اراده نکرده است، ما اراده ما نمیدانیم که اراده کرده است. همین سوال از شما میپرسیم. شما در برابر سوال ما و در برابر قصه امام زمان مجبورید سکوت کنید، مجبورید یک کلمه جواب ما رو بدید، اگر منطقتون قرآن است که بله اگر خدا بخواهد می شود. پس امام زمان و منجی عالم بشریت افسانه نیست. یک. دو، غیبت حجت خدا تکراری. شب اول قصه هابیل و قابیل رو گفتم یا نگفتم؟ کی قابیل نقشش رو پیاده کرد برای به شهادت رسوندن هابیل؟ موقع که آدم غیبت کرد رب برای ساختن کعبه. حجت های زیادی بودن و انبیاء زیادی بودن که غیبت کردن. و اتفاقا نکته مهم اینه که تمام حوادث تلخ و انحرافی اتفاقا کی به وجود اومد؟ زمان غیبت حجت خدا. الان هم هر چه بدبختی میکشیم به خاطر اینه که حجت خدا غایب است از چشمه های من و شما. خلاصه ظاهر نیست، هستن بین ما. این قصه یوسف در مصر زندگی میکرد، همه هم او رو میدیدن اما نمیدونستن پیغمبر خداست. لذا روایت داریم وقتی امام زمان تشریف میارن و میگن من بقیت اللهم، من مهدی موعودم، همه ماها میگیم اه این امام زمان است، اینه که ما هزار بار دیدیمش. قصه یوسف. قصه شهادت آبیل در زمان غیبت آدم. یک سال حضرت ابراهیم خلیل زندانی بود، یک سال حضرت یونس در شکم ماهی گرفتار بود، رسول خدا بارها و بارها در غار ثور یا در غار حرا از مردم جدا بود که یه نمونش 40 روز پیغمبر خدا را مردم ندیدند. در قصه بگید حضرت زهرا و انعقاد نطفه حضرت زهرا، این همیشه بوده. خود حضرت موسی بارها و بارها از قوم خودش بله دوری کرده است. یه نمونش همین که حضرت موسی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. پس نکته اول غیبت و حجت خدا تکراری است، نکته دوم تمام اتفاقات تلخ مال کیه؟ پس مواظب باشید. این نکته اول. نکته دوم، چرا مردم با دیدن یه سحر و جادو و شیطنت تمام معجزه های پیغمبر رو یادشون میره؟ آقای سامری با طلاهای دزدی، من میترسم توضیح کامل بدم راستی 3 ساعت طول بکشه، نه قلب من اجازه میده، نه هوای حسینی اینقدر گرم اجازه میده، نه بنامه من بنای مزاحمته. اما اینو بدونید، همیشه بدانید مال حروم صاحبش را به خدا نمیرساند. یه بار دیگه میگم اگه حواستون جمع من باشه جملات منو کامل میکنید، بله؟ و حواست نیست، من یه بار رو منبر گفتم اگر من مردم یکی گفت ان شاء الله حواسش نبود، من گفتم الحمدلله قصالمون پیدا شد. خب ببینید، مال حلال انسان را به حلال و خدا میرساند، مال حرام انسان را به خدا نمیرساند. وقتی جنس تو دروغی فروختی، آقای انگشتر فروشی که انگشترت 15,000 تومان بیشتر نمیارزه، هی میگی به علی ابن موسی رضا و سنگش چنین است رکابش چنان است، 100,000 تومان میای به مشتری مادر مرد قالب میکنی با این مال حروم و معامله حروم که کلا سر مردم میگذاری. مطمئن باش تو با این پولا به خدا نمیرسی، مطمئن باش. باغ باش میخری اما تو اون باغ عرق میخوری، باغ میخری اما تو اون باغ با رفیقات رخت خواب زنا بند میکنی. اینو یادت نره. به قول قدیمی، یا حلالش چه میکند که حرامش بکند. این گوسالهی که از طلا سامری درست کرد و خودشو مردم رو در به در و بدبخت کرد، تمام این طلاها دزدی بود، تمام طلاها دزدی بود. چطور دزدی بود؟ تاریخو بخونید. موسی به قومش گفت کسی نفهمه هفته آینده در رو دیگه میخوایم از شهر شبانه در بریم، رمز شب یا موسی مثلا. خب فرعونیا نفهمن ها، بفهمن بیچارمون میکنن. خب تمام، قوم موسی به زناشون گفتن برید پیش زنای فرائنه، برید پیش زنایی که شوهراشون گردن کلفتن پول دارن، بگید شب جمعه مثلا ما عروسی داریم، این طلا جواهراتتون رو به ما آریه بدین، به ما قرض بدید، ما عروسی که رفتیم طلاهاتون رو، نصف طلاهای این که زنا گرفتند و بعد به سامری دادن شد گوساله، طلاهای دزدی بود که زناشون از زنای فرائنه به بهانه عروسی و شادی قرض گرفته بودن. زنا گرفتن در رفتن، همه رسیدن به رود نیل، حال که حالا بهش میرسیم، آیشم میخونیم. بعد اینا رد شدن، قوم فرعونیان وارد رود نیل شدن، کوچه چی شد بگو؟ بسته شد. همشون چی شدن؟ مردن. اون موقع مردا هم مثل زنا مثل همین الان آرایش میکردن، زیر ابروور میداشتن. کیا؟ فرعونیا. گوشواره به گوششون میزدن، به این پره های دماغشون همینطور مثل زنا خلخال پاشون میگردن، سینه ریز داشتن، سینه بند داشتن، تو ریشاشون مروارید میگذاشتن، نه پول داشتن، فرعونی بودن، مالشون رو نشون میدادن. حالا لباشون رو سرخ میکردن یا نه چه از کن فرعونی های حالا یه مقداری همچین ورژنشون یه ذره بالاتری. درست؟ اینا رو نمیگم به خندی ها، دارم تیکه میگم ها، چون اینا که دنبال فرعونن زیر ابرو برمیدارن مردشون، اینا که دنبال فرعونند و غیر خدان، مردشون مثل زناشون آرایش میکنند و صافکاری نقاشی میکنن. درست؟ خب این جنازه ها رو آب افتاد. موسی گفت کسی تیرس جنازه های فرعونیا نره. زناشون که یه 4-5 رو قبل دوز بودن، خودشون هم فهمیدن فرعونیا و همه این طلا و جواهرات گردنشون و ریشاشون و دستشون و گوشوارشون و نمیدونم خلخال پاشونه، شبانه یواشکی از قوم موسی جیم زدن، اومدن کنار رود نیل جنازه ها رو لخ کردن و طلاها رو از بدن و جنازه فرعونیا گرفتن، دزدیدن، قایم کردن. این طلاها موند تا زمان سامری. هم طلایی که میشه زنا بود دزدی بود، هم طلایی که اینا از جنازه های فرعونیا برداشتن. مال دزدی انسان را به بت پرستی میکشاند. درست؟ خب نکته ای که امشب میخوام بگم اینه. یک، خسته که نشدید؟ حجت خدا غایب میشه، غیبتش هم تکراری است. دو، تمام جنایات و انحرافات مال زمان غیبته. سه، مال دزدی انسان را به کفر میکشاند. چهار، چرا مردم با دیدن یه سحر و جادوگری تمام معجزه های الهی یادشون میره؟ آقای سامری یه گوساله درست کرده با طلاهای دزدی، حرف میزنه، سخنرانی میکنه، نه صدا گاو در بیاره ها، حرف میزنه و راه میره. مردم با دیدن گوساله طلایی که حرف میزنه و راه میره، تمام معجزه های موسی چی شد؟ حالا من یه سوال از قوم موسی دارم، شما چیز خارق العاده ندیده بودین که حالا این گوساله رو دیدید یهو همه چی یادتون رفت؟ حالا یادتون میارم چیا ام موسی دیدید؟ چرا به اون همه معجزه یه سحر اینقدر شما رو زیرو؟ چرا؟ حالا نتیجه الانش هم میگیرم، الان هم همین اتفاق داره میفته، همین الان، حالا میگم. چیزایی که مردم دیده بودن چیا بود؟ یک، عصای موسی تبدیل به اژدها شد. مار چی چیه؟ حالا خودت اگه این کار کرده بودی که فیل شده بود. عصای موسی اینجا بود همه تون رو خفه میکرد. عصای موسی تبدیل به اژدها شد. سوره اعراف آیه 107، فالقا عصاه فاذا هی ثعبان مبین. اژدهای بزرگ همه دیدند و ترسیدند. دو، یه معجزه نبابازم هست، گوش کنیم. 70 نفر از بزرگان موسی، از نمایندگی قوم موسی گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم. هرچی موسی گفت بابا خدا دیدنی نیست، خدا نماید ببینیم. خدا گفت میخوام ببینید، تشریف بیارید ببینید. سوره بقره
آیه 55 و 56 و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. یه صاعقه آمد و کویو همه مردن، خود موسی هم قش کرد. موسی وقتی به هوش اومد دید 70 تا جنازه دور برش افتاد، گفت خدا یا دستم به دامنت، حالا من بدون اینا برم تو قوم خودم؟ میگن موسی رفت اینا رو سر به نیست کرد، خدایا اینا رو زندشون کن. خدا این 70 نفر را که مرده بودن دوباره، اینم حالا من یه پرانتز باز کنم، بحث من این نیست ولی تیرم رها میکنم، انشاءالله میخوره به قلب وهابیا و آل سعود انشاءالله. اینم یکی از اون آیاتیه که به این احمقای کور نادان باید بگیم چرا میگید رجعت خرافاته. اینم رجعته، مردن دوباره زنده شده. اینا رفتن پیش قومشون گفتن چه خبر؟ گفتن هیچی، یه ساقی آمد ما مردیم، ملک الموت آمد جان ما رو گرفت. گفت شما که زنده هستی؟ گفت موسی دوباره ما رو. این معجزه دیگه چی؟ داستان زنده شدن اون پسره که عاشق دخترموش بود و اون پسرمو رقیب این پسرمو، و خدا بیامرز مرحوم کافی را. هیچ کسی قشنگ درد مرحوم کافی نمیتونه گاوه بنی اسرائیلی رو قصتشو تعریف کنه، خدا رحمتش کنه. خودش هم شوخی میکرد، البته این بلا سر منم اومد. مرحوم کافی میگفت رفتم یه بار توی نوار فروشی دیدم نوشته حجت الاسلام ها شیخ احمد کافی گوساله سامری. منم به شما خیلی خندیدم، چون میدونم من کافی که ندیده بودم که. ما هم وقتی اولین نوارمون و نوارای اولیمون که کاست بود، خلاصه عرضم به حضورت که پخش شد و اینها، اومده بودیم مشهد با یه چند تا از رفقای خودمون، و اون موقع حالا این حرم و اینا هنو خراب نشده بود و این اینجوری هنو بود اون محله های قدیمی، خصوص بازار سرشور و اینا و دور حرم، بله ماشین میرفت و میومد، این طوری به این وسیع نبود. عرضم به حضورتون که وقتی یک نوار فروشی بود تو بازار سر همین روبروی حرم اوور خیابون، ما با رفقامون خواستیم یه مفاتیح بخریم، رفتیم دیدیم نوار هم داره، و یکی از رفقای من که با من بود از بچه های مسجد ما بود به اون نوار فروشه گفت که نوار آقای دانشمند داری؟ اونم با لهجه غلیظ مشهدی گفت که دیگه دانشمند چه، اسمی که از حیوانات محترم رو آورد. گفتم آقا بیا بریم شناخت خود خیلی ببینیم. خب خودش تا فهمید خیلی خجالت کشید و گفت آقا اعصاب برام نمیذاره، اینا کاری نداریم. بعد دیدم یه سری اون موقع مثلا 20 تا نوارای من هنوز کاستش هنوز فقطم بدون عکسم بود، و خیلی برام جالب بود، دیدم نوشته حجت الاسلام شیخ مهدی دانشمند اثر لقمه هارو. گفتم مرد حسابی دو تا نقطه شو بگذار بعد دل دانشمند، خدا رحمت کند مرحوم کافی را. هر کی میخواد این معجزه موسی را بفهمد فردا بره سیدی یا نوار گاو بنی اسرائیل رو ببیند، چقدر زیبا این شهید در راه خدا و شهید در راه تبلیغ و منبر و خطاب مرحوم کافی فرموده است. خب اینو قصه شو کجا قرآن میگه؟ سوره بقره آیه 72 و 73. فقط آیهشو میخونم و رد میشم، میخوام مردم رو نقد کنم که حالا یه گوساله یه حرفی میزنه و یه چار قدمم، بله؟ بی‌انصافا این همه معجزه دیدید همه یادتون رفت؟ و از قتلتم نفسا فدارتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. چهارم، حضرت موسی با عصاش زد به یه تخت سنگ، به تعداد 12 قوم موسی 12 تا چشمه روی تخت سنگ درست شد، چشمه آب که دعواشون با هم. اینا معجزه نبود؟
حالا گوساله یه چهار قدم راه میره یادتون میره؟ کجا اینو گفته؟ آیه 60 سوره بقره. و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. که به کوری چشم آل سعود و وهابیت ان شاء الله این آیرم بدانید که این 12 چشمه 12 امام همام علی تا امام زمان منظور است. و معجزه‌ای دیگه، یکی از معجزه‌های خود موسی همین رود نیل بود. عصاشو زد بگو به رود نیل چی شد؟ یه 2000 تا قایق جور شد. نه آقا، زمین باز شد، دریا شکافته شد، کوچه باز شد. سوره بقره آیه 50 و از فرقنا به کمل بحر فانجینا کم و اغرقنا آل فرعون. بی انصاف ها، این همه معجزه دیدید با دیدن یه گوساله به خدای موسی منکر شدید؟ بی انصاف. این همه استدلال و معجزه قرآن و آیات و روایات رو دیدی، حالا با یه شبکه ماهواره‌ای زاله از شبکه‌های زاله و گمراه کننده به دینت شک کردی، منکر عصمت امام رضا شدی، منکر قرآن شدی، منکر امام زمان شدی. الله اکبر. خدا به حق امام زمان، جوونا خدا دینتون رو حفظ کنه، جوونا خدا به حق امام زمان عاقبت به خیرتون کنه، جوونا به حق حجت ابن الحسن خدا یه ذره تنبلی ازتون بگیره که اگه یه حرف مزخرفی هم شنیدید چشم بسته و گوش بسته قبول نکنید، یه سوالی کنید. بی انصاف. آمده دانشجو بشه من میگه من 2 سال از ارادتم به علی ابن ابی طالب کم شده است. حالا اینجوری نگفت، من چون رو امیرالمومنین حساسیت دارم، آلرژی دارم، نمیتونم خودم به او سبکی که او گفت بگم. یالا من مؤدبانشو میگم. او یه جور دیگه گفت که منو میخواست عصبانی کنه دیگه. گفتم برای چی؟ گفت من علی که بیاد کتابخونه های ایران رو آتش بزند در فتح ایران، شما رو به خدا ببین، و فرشی که 25 سال فرش بافای هنرمند ایران بافتند رو بیاد 1000 تیکه کنه و بین مسلمین پخش کنه و تقسیم کنه و اماکن قدیمی را خراب کنه، این علی را قبول ندارم. خندیدم. گفت چرا میخندی؟ گفتم تو رو که دیدم یاد یه خلی افتادم. کدوم خل؟ دم اون خلی که میگفت حسن و حسین 3 از دخترها مقاویان. گفت حسن نه و حسن، حسینم نه و حسین، 2 هم هستند و 3 نیستن، پسرم هستند و دختر نیستن، دغزه پسر امیرالمؤمنینن، بعدم معاویه نه مقاویه. گفت اینقدر نقطه نگی. گفت نقطه نه و نکته، اول تا آخرش دروغ. اولا اونی که شمشیر کشید و میخواست مثل تیمور لنگ و خیلی از کسایی که کشور گشایی میخواستن بکنن و وارد ایران شد، علی نبود، عمر ابن خطاب. یکی اونی که کتابهای ایرانیان را آتش زد عمر ابن خطاب بود، نه امیر المؤمنین. ای دو، او کسی که فرش رو، فرشی که تو میگی و همه ما ناراحتیم، هزار تیکه کرد با خنجر و شمشیرش، علی نبود، عمر ابن خطاب بود. اونی که اماکن قدیمی را خراب کرد، علی نبود، عمر ابن خطاب بود. اونی که یق مردم رو میگره و شمشیر زیر جلوی ایرانیان میگه بگید لا اله الا الله و الا گردنتون رو میزنم، منطق علی نبود، این مرام عمر ابن خطاب. یک. دو، اگر عمر ابن خطاب ایران را مسلمان نمی کرد و سر جای خودش می نشست و علی را برای حکومت و حکومت داری مزاحمت براش ایجاد نمی کرد، علی تمام دنیا را مسلمان می کرد. مسلمان کردن ما ایرانیان را از افتخارات عمر ابن خطاب ندانند، از افتخارات ایشون نیست. اگر اجازه داده بود و خلافت را قصد نکرده بود خودش و رفیقاش، اونم با مرام عمری نه، با شمشیر نه، با منطق وحی، با قرآن، با استدلال، با نطق علوی، با مرام حیدری، تمام عالم رو شیفته قرآن و دین میکرد. این همه استدلال وقتی یه شبهه توی شبکه این ماهواره‌ای به چه گوشتون میرسه، این کره وا میری؟ به همه چی شک میکنید؟ مواظب باشید مثل قوم موسی نشید. خسته که نشدید؟ امشب کاریتون دارم، سب باید بشینید. این چند تا نکته؟ یک، غیبت حجت خدا تکراری است. دو، تمام انحرافات ماله غیبته و دوران غیبته. سه، مال دزدی و حرام انسان را به حرام می کشاند و جهنم. چهار، چرا با دیدن یک سحر و یک حرف مزخرف همه ی حرفای اصولی علمی منطقی یادتون میره؟ نکته بعدی چند تا شد؟ چهار. پنجم، علت غیبت حجت خدا به خاطر آزمایش مردمه. قال، من آروم میگم، این آقا مهمترین سخنرانی من توی دهه، چه این شب چهار شبه چه شیش شبش که هن نرفتم، خودم پیشا پیش میگم مهمترین منبر ایتیک است. به امام هشتم قسم، ارباب هممون، قربان هممون، قربان امام رضا بشیم، به جان علی ابن موسی رضا، در خانه اگر کس است همیه منبر به خدا بس است. شما رو به امام رضا قسمتون میدم گوش کنید، اینا رو بفهمید. قال فاذا قد فتنا قومک من بعدک، آیه 3 سوره طه، ما آزمایش کردیم قوم تو رو جناب موسی که بهت گفتیم برو کوه طور. حالا ما آزمایش میشیم که در دوران غیبت امام زمانیم، مواظب باش در این آزمایش رفوزه نشی. نکته چندم؟ پنجم گفتم. ششم، استضعاف وصی خدا در زمان غیبت. یادتون نره ما یه فقیر داریم، یه مسکین داریم، یه مستکین داریم، یه ضعیف داریم، یه مستضعف. فقیر به کی میگن؟ فقیر به کسی میگن که دخلش با خرجش یکی نیست. چند درصد ملت ایران فقیرن؟
فقیر نداریم.
اگه پا آقایون بشینیم فقیر نداریم. مردم دارن از بسکی خوردن بیچارا پس افتادن. فقیر یعنی این. خدا ایشالله چش رو بده به اونا که ندارن. فقیر نداریم؟ لا اله الا الله. دوباره من پامو باید بذارم رو خورده شیشه. ولکن بابا. فقیر کسیه که دخلش با خرجش 400 تومن حقوقشه 700 تومن خرجش. مسکین به کسی میگن که دخل ندارد ولی خرج دارد. مستکین، الهی بمیرم برای مستکین، دخل که ندارد، خرجم که دارد، بچه سرطانی هم دارد، زن سرطانی هم دارد. این میشه مستکین. میخوای بری تو بهزیستی نگاه کن ببین چقدر مستکین داری. یه سوزن باید بزنه به بچهش، به زنش، به خودش، هفته یه بار 3 میلیون تومان پولشه. یعنی کل بانک مرکزی هم زیر پاش باشه کم میاد. برو دیالیزیا رو ببین، برو قلبیا رو ببین، برو بهزیستیا رو ببین، برو بیمارستان رو ببین. البته شما که دیدید، اونا که باید برن ببینن چشم کورشون رو باز کنن و یه فکر اساسی برای این ملت کنن که این ملت نفسشون داره بریده میشه. ضعیف به کسی میگن که حالا یا ضعف فرهنگی دارد یا ضعف جیبی دارد. مستضعف رو کره زمین 14 تا بیشتر نداریم. مستضعفین یعنی 14 معصوم. و نریدو انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعف یعنی علی، یعنی بچه های فاطمه. چرا؟ بر این که اینا تمام قدرت خدا بهشون داده بود ولی مردم پشت کردن به اونها. و همین سندش آقای هارون وصی موسی بود. مردم باید بعد از موسی به هارون گوش می‌کردن، اما هارون رو تو استضعاف گذاشتن. مستضعف به کسی میگن که قدرت دارد ولی دستش هست. مستضعف به پا برهنه ها نمیگن، مستضعف به گداها و فقیرها نمیگن، اونا جزء ضعفان. نکته ششم اینه، بدانید در زمان غیبت حجت خدا اونی که خیلی مستضعفه در بین شما همونیه که از حجت خدا میگه و کسی گوش به حرفش داد میزنه ولی مردم گوش نمی کنن. گوشاشونو بستن، چشاشونو بستن. مستضعف اون کسی است که دم از حجت خدا می زند، از غربت حجت خدا می گوید ولی کسی باور. موسی وقتی برگشتید همه گوساله پرست شدن. به هارون داداشش گفت تو چی کاره بودی؟ مگه تو وصی من نبودی؟ مگه قرار نشد رهبری این جامعه رو به عهده بگیری؟ گفت داداش یبنعم، اینا میخواستن منو بکشن. من خیلی به اینا گفتم نرید سامری رو گولش نخورید، اما گوش به حرف. لا اله الا الله. این چند تا نکته؟ هفتمین نکته، سامریای زمان آدمای معمولی نیستن، آدمای ویژه و خاصن. این که بزرگان ما تو سخنرانیشون هی تاکید میکنن خواص خواص خواص، به خاطر اینه. خواص، خواص جامعه. میدونی سامری کی بود؟ حالا برات میگم. فقط میخوام دل بدید. چشو به من؟
راستشو بخوای موسی وقتی برگشت گوساله ی رو دید، را میره سخنرانی میکنه، موعظه میکنه، خود موسی هم تعجب کرد. به سامری گفت میجونن چی جوری اینا درست کرد؟ بی پدرش مال منه ها. وای وای وای. هم آیه میخونم براتون هم روایت. امام صادق فرمود وقتی، تو رو خدا گوش کنید، امام صادق فرمود وقتی موسی از سامری سوالو کرد که چجوری این گوسره رو درست کردی، جواب داد گفت آقای موسی یادت 40 سال پیش وقتی رسیدیم به رود نیل، جلومون دریای آب بود، پشت سرمونم کیا داشتن نمیدن؟ عصا تو به امر خدا زدی؟ گفت من و داداشت هارون پشت سر تو بودیم، تو پشت سر یک سواری بودی، یک کسی که سوار اسب بود، من ندیدم او رو، اما پشت سر او رو دیدم. یه وقت دیدم او که داره اسب داره راه میره کف رود نیل، دیدم خاکای زیر پای مرکب اون راکبه که جلو تو بود، تو هم پشت سرش راه میرفتی، حرکت کرد، فهمیدم اینی که سوار اسب جبرئیل امین. مقام رو ببینا، موسی پشت سر کیه؟ جبرئیل. پشت سر موسی کیه؟ دو نفر، هارون و سامری. پشت سر موسی و هارون و سامری قوم موسی بودن. سامری جبرئیل بین بود. حالا ببین، قاله بسرتو بما لم یبصرو به، چیزی با چشام دیدم که بقیه ندیدن. چی دیدی؟ فقبستو قبضتن من اثر رسول، یه مش او خاکای متبرک شده از پای مرکب رسول یعنی جبرئیل رو برداشتم تو کیسه کردم، متبرک شده جای پای او. کسی که کارش به جایی برسه که جبرئیل تشخیص بده، این آدم کمی نیست. وای از این آیات. خواص حواسشون رو جمع خودشون کنه. حالا فهمیدی چرا امام صادق فرمود اذا فسد العالم، بگو فسد العالم. نکته بعدی میگفت تو خود حدیث مفصل بخوان، شما الحمدلله باهوشید، من دیگه توضیح. نکته چندم شد؟ هشتم. عرفا بزرگان خواص، اونا که اهل نماز شبن، اونا که یه ویژگی دارن، اونا که یه امتیازایی دارن، بدانن نفس گولشون میزنه. فکر نکن حالا نماز شب میخونی دیگه شیطون با تو. قرآن میگه سولت لی نفسی. سامری گفت موسی شیطون کلا گذاشت سرم، منی که نگاه به آسمون میکردم رفت آمده ملائکه رو میدیدم. حالا کارم به جایی رسید که امام صادق فرمود 600 هزار نفر قبل از اینکه موسی کوه طور بره به خدای موسی ایمون آورده بودن. تو این 36 تا 40 تا 30 روز که هیچ اتفاقی نیفتاد، چون موسی گفت من میرم 30 روز دیگه میام، خدا برای آزمایش مردم در رو اضافه کرد. فاتممناها. 31 خبری نشد، 32 خبری نشد، 33 خبری نشد، 34 خبری نشد، 35 مردم گفتن موسی چرا نیامد، موسی چرا. 36 سامری سر تخت در آورد، گفت موسی وقتی میخواست بره به من گفت این گوساله خداست، روش نشد بگه. سامری مردم و گوساله پرست کرد. امام صادق فرمود 600 هزار نفر، چند تاشون برای موسی و هارون موندن؟ 12,000 تاشون. همه گوساله براز شد. لا اله الا الله. این چند تا شد؟ نهم. دیگه حالا خیلی توضیح نمیدم. نهم، حجت خدا برمیگردد همونطور که موسی برگشت. فرج موسی قزوان اسفا، موسی ما هم برمیگردد. اما مثل موسی دو حال دارد، یکی قزوان یکی اسفا، هم عصبانی هم متاسف. حواستون رو جمع کن. و نکته آخر، حجت خدا به خاطر انحرافات مردم بسیار ناراحته. قزوان اسفا، چرا گوش به حرف هارون های زمان ندادید؟ چرا گوش به حرف ناصحین زمان ندادید؟ چرا دنبال سامری نفس رفتید؟ چرا دنبال سامری شهوت رفتید؟ اون موقع دیگه ببخشید و عذر میخوام فایده ای؟ بقیشو دیگه نمیگم. آخر کار میدونی موسی چه کرد؟ موسی گفت منتظر فرمان خدام. حکم لامساس، بعضی میگن جزام، سامری جزام گرفت از مردم جدا شد. بعضی میگن نه، وسواس شدید، گفت کسی حق ندارد با سامری حرف بزنه، سامری هم حق ندارد با مردم حرف بزنه. رفت در بدر بیابونا شد، معلومم نیست قبرش کجاست، کی دفنش کرد. تو روایت هم داره که مرد و شغالا و لاشخورا جنازه‌شو. ایمان سامریا. اما مردمی که گوساله پرست شدن چیه؟ ندا آمد موسی، برو بشین رو منبر. نشست رو منبر تو هم بیت المقدس، گفت تمام اینا که گوساله پرست شدن شمشیر دست بگیرن و با هم بجنگید. به امر خدا، دست دیگه دست پسره نبود که به باباش میزد، به امر خدا دیگه دست دست بابایه نبود که به پسره میزد. تو روایت داره 10,000 نفر هم دیگه رو کشتن و خونشون ریخته شد، خودشون خودشون رو کشتن، به جون هم افتادن به امر خدا. فموسی ناله کرد و از خدا عفو خواست. بعد دیگه ندا آمد که ما این عذاب از قوم تو، حالا یه جور دیگه ما به جون هم دیگه افتادیم. به جون هم دیگه نیفتادیم؟ یه سری بزنید به دادگاه ها، به زندان ها. به این زمان، زمان موسی، پسر سر پدر، پدر سر پسر. الان چند وقت پیش یکی از رفقای ما خبر به من داد پدرم در مرگ ناگهانی مرد. ما هم ارتباط خانوادگی، منم اصفهان که نیستم، اتفاقا قمم نبودم، یکی از شهرستان های اطراف کرج منبر داشتم، زنگ زدم گفتم تسلیت میگم، پدرتون که چیزیش نبود چی شد؟ گریه کرد، گفت امشب میرید منبر برای پدر من دعا کن. یک هفته گذشت به امام هشتم رسم، الان دارم میگم بدنم یخ کرده، بدنم میلرز. زنگ زد گفت حاج آقا من نمیتونم به تو دروغ بگم، بعد از این همه سال رفاقت برادرم پدرم را کشت. چطوری؟ برادرم مبتلا به شیشه و هروئین و این هیچی خوابیده، فکرونه پدر من دزده، پدر پیر من تو رخت خواب رفته سنگ برداشته اینقدر زده تو سر پدر من، پدر من جا در جا از دنیا رفت. حالا بردیمش تیمارستان، اون موقع حالا که زندانه، گریه میکنه میگه قاتل پدر منو پیدا کن. این مواد مخدر رو برید ببینید چقدر داره کشته میده. رفته بودم توی یه زندانی، یه جوونی اینقدر پا منبر من گریه کرد که مجلس میخواست بریزه به هم، تو سخنرانی و نه تو روزه، اشاره کردم بردنش بیرون. بعد به مدیر زندان گفتم این بندی خدا چش بود؟ گفت آقا این مادر خودشو 18 ضربه چاقو زده، شیشه کشیده، اینم هروئین چی میگن کوفتایی که میکشن که توهمزاست، شیشه است، آره، 18 ضربه مادر خودشو چاقو زده کشته، بعد برده تو حمام جنازه رو سوزونده. شما را به امام زمان جوون مواظب خودتون باشید. الان دشمن کاری کرده این قوطی های فیلم رو دیدید؟ فیلم هایی که تو دوربین میگذارن اندازه شو میخوام ببینید، به اندازه قوطی فیلمه. حالا دوربین ها که دیجیتالی شده، قبلا فیلم بود 36 تای 12 تای. در این اینجوری اینجوری میزنن، اینجوری اینجوری به هم میزنن، درش بسته است. بعد درشو باز میکنن، در هر محیطی درو باز بکنن، تمام اونایی که تو این اتاق نشستن معتاد میشن به این مواد مخدر. و اگر 3 بار 4 بار این مواد به مشام کسی بخوره، ترک کردنش پا خداست دیگه. روز به روز داره دشمن در قصه مواد مخدر جلو میره. همین چند وقت پیش رفقای عراق میگفتن، اسمش هم گذاشتن عطر وهابیت یا سعودی، تو عراق تو کربلا پخش کردن، هی دیدن دارن مسمومیت میشه، دارن میمیرن زائرا. تحقیق کردن دیدن یه عطری سعودیا وارد عراق کردن توی شیشه های بسیار قشنگ شکیل، یه بار که استشمام میکنه بوی عطرم میده.